أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد استثناء از حرمت نظر و لمس عرض کردیم در متن تحریر مقام معالجه و مقام ضرورت ذکر شده. به مناسبت قرار شد درباره ضرورت و اضطرار مطالبی را عرض بکنیم و بعضی از عناوین مرتبط با این دو عنوان را هم مورد بررسی قرار بدهیم. لکن قبل از آن که به این مطلب بپردازیم، در مورد دلیل خاص مربوط به مقام معالجه ما یک روایت ذکر کردیم که اونم صحیحه ابی حمزه بود. چند تا روایت دیگه هم اینجا وجود داره. برای اینکه بحث کامل بشه به ناچار میخوایم اون دو سه تا روایت رو هم بیان بکنیم، هرچند تأثیری در نتیجه بحث نداره، اما چون در یه روایتی به طور کلی منع کرده از نظر و لمس غیر مماثل، باید توجیه هم برای اون ذکر بکنیم. خب روایتی که ما گفتیم از ابی حمزه سومالی بود که هم دلالتش خوب بود و هم سندش، و گفتیم سندش مشکلی نداره و حتی صحیحه محسوب می شود، چون همه عرض به حضور شما رجال این روایت ثقه هستند و عرض به حضور شما مشکلی در سند نیست. حالا دو سه تا روایت دیگه هم باز اینجا ذکر شده، بعضی از اینها از نظر دلالت خوبن اما از نظر سند شاید گرفتار ضعفند. از جمله روایتی که در دعائم الاسلام وارد شده، عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام انه سئل عن المرأة تصيبها الا في جسدها ايصلح ان يعالجها الرجل قال از ترت الى ذلک فلا بأسه. اگر میگه سوال شد از یک زنی که گرفتار مرض شده در جسمش، آیا مرد میتواند او را علاج بکند؟ امام میفرماید از ترت الى ذلک فلا بأسه، اگر اضطرار پیدا کند به علاج رجل. این الازالک به حسب ظاهر روایت یعنی علاج رجل، نه علل علاج. توجه دارید؟ میگه اگر اضطرار به علاج رجل پیدا کنه این لا بأسه. این در مستدرک جلد مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 290 باب 101 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب دلالت این روایت که روشن خوبه و حتی مضمون این روایت مؤید برخی از احتمالاتی است که ما در مورد روایت ابی حمزه ذکر کردیم، یعنی بعضی از اون چرا که ما در اون روایت در مورد اون روایت گفتیم تقویت میکنه، مخصوصا این از ترت الیه که گفتیم منظور اضطرار به علاج رجله نه اضطرار الال علاج، و به همین جهت در مورد انشاءت هم گفتیم ظاهرش این است که انشاءت علاج الرجل نه انشاءت العلاج. این روایت خب این روایت دلالتش خوبه، اما مشکلش این است که دوچار ضعف سندی است چون مرسل است. روایت دیگر از علی ابن جعفر از امام موسی بن جعفر علیه السلام علیهم السلام قال سألته عن الرجل یکون به بطن فخذه او الیته الجرح هل یصلح للمرأته ان تنظر الیه و تداوی قال اذا لم یکن اوره فلا بأسه. این در کتاب مسائل علی ابن جعفر صفحه 166 حدیث 269 وسائل جلد 20 صفحه 233 باب 130 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. خب بر اساس این روایت در مورد مردی سوال شده که در ران یا باسن او زخمی و جرحی پیدا شده، در عرض به حضور شما این مورد سوال شده که آیا زن میتواند نگاه بکنه به اون جرح و مداوا بکند؟ امام علیه السلام فرموده اذا لم یکن عوره فلا بأسه، اگر عورت نباشه اشکالی ندارد. که خب درسته که در این روایت سخن از اضطرار نیست، قیدی و قرینه‌ای بر، یعنی به حسب لفظی اضطرار ذکر نشده یا عدم وجود مماثل ذکر نشده، اما با توجه به سؤال سائل که میگه آیا زن میتونه مداوا کند، او را ببیند و مداوا کند، ان تنظر الیه و تداوی، یعنی که ان این نظر لتداوی است، و قهرن که مسئله جرح و زخم به میان میاد، این ملازمه با لمس هم هست، یعنی نمیشه حالا به طور متعارف کسی بخواد زخم را درمان بکنه بدون اینکه لمس صورت بگیره. لذا با اینکه بحث اضطرار مطرح نیست، اما با توجه به مجموع سوال و جواب امام علیه السلام میتونیم بگیم این روایت ناظر به صورت اضطرار، یعنی اضطرار به معالجه پیدا شده که مماثلی هم نیست، و این اضطرار به معالجه مرأه حاصل شده، و امام فرمودن که اگر این در غیر عورته اشکالی نداره، چون اگر ما این رو حمله بر صورت اضطرار نکنیم، این دلالت میکنه بر این که پس به طور کلی نظر به غیر عورت به بدن مرد جایزه.
همین روایت هم اونجا استناد شد. که از مرد به زن، زن به مرد، غیر عورت، غیر مثلا برقی فوازه.
آره درسته. آره
این میتونیم صورت استرار هم نگیریم، بگیم اول اختیاره، فقط هم نظره، مداوای با نظر مثل یه دوایی.
نه حالا ما فعلا لمس هم داریم میگیم، ما ببینیم بله. خب این این میشه طبق ممشای مشهور، درسته؟ یعنی طبق نظر مشهور که به اصطلاح مشهور یا حالا جمع بسیاری که نظر زن به مرد را هم به غیر از وجه و کفین جایز نمیدانند، طبق نظر اونها این روایت باید حمله بر فرض اضطرار و عرض به حضور شما عدم وجود مماثل بشه. میگم طبق اون مبنایی که ما اختیار کردیم، این دلیل رو قبلا هم گفتیم، اگر بگیم این مسئله لمس هم ملازمه عرفی داره با مداوا و نظر، خب این دیگه باز باید حمله بر همون صورت اضطرار بکنیم. حالا میگم اینو باید حمله بر صورت اضطرار بکنیم اگر این رو ملازمه با لمس بدونیم. حداقلش اینه، اگر بخوایم جواز لمس را هم استفاده کنیم چاره ای نداریم جز این که اینو حمله بر صورت اضطرار بکنیم. ولی اگر بگیم نه، این اساساً به مسئله لمس کاری نداره و صرفاً به مسئله نظر داره توجه میکنه، خب قهرن این دلیلی بر حمل بر صورت اضطرار نیست. خب این روایت عرض به حضور شما دلالتش که ملاحظه فرمودید از نظر سندی مورد بحث کتاب علی ابن جعفر، مورد بحث واقع شده که آیا اعتبار دارد یا ندارد. خب برخی قائل به اعتبارشن، ما این رو قبلا دربارش بحث کردیم. یه روایت دیگری هم باز اینجا ذکر شده، اینا روایتی است که بالاخره ازش جواز نظر و لمس در مقام معالجه استفاده میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا ماتت المرأه و فی بطنها ولد یتحرک شق بطنها و یخرج الولد یا یخرج الولد و قال فی المرأته تموت فی بطنها الولد ف یتخوف علیها قال لا بأس ان یدخل الرجل ید ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه کافی جلد 3 صفحه 161 حدیث 3. امیر المؤمنین فرمود، اینو امام صادق می فرماد که امیر المؤمنین فرمود اگر زنی بمیرد و در شکمش بچه ای باشد که یتحرک و یعنی زنده است، شکمش باز میشه، شکافته میشه و ولد خارج میشه. و قال امام فرمود در مورد زنی که تموت فی بطنها الولد، زنی که میمیره و در شکمش بچه است، فیتخوف علیها پس بر اون مرأه خوف وارد می شود، بر اون زن ترس ده هست اینکه مشکلی پیش بیاد. ببینید البته ظاهر این قسمت دوم اینه، میگه قال فی المرأه تموتو فی بطنها الولد. این تموتو یعنی چی؟ ظاهرش اینه که مرأه در شکم اون زن، تموتو یعنی المرأتو تموت در حالی که فی بطنها الولد. فیتخوف علیها یعنی خوف بر اون ولد حاصل میشه، یعنی ترس میشه که این بچه چی میشه. یه احتمال دیگه اینه که این میگه المرأتو تموت فی بطن الولد، بچه در شکم زن میمیره. فیتخوف علیها، وقتی بچه بمیره در شکم زن، این نسبت به سلامت زن خوف پیدا میشه، نگرانی ایجاد میشه که این بچه مرده اگر بمانه در شکم زن برای او خطر داره. ببینید، و اینجا اون وقت از این دو احتمال کدام احتمال به نظر میاد بشه پذیرفت؟
دو بخش اومده تو متن روایت.
چی؟
هر دو طرف اومده. حالا این نمیشه غیر از اون یکی شما.
چیه؟
اذا قال قال امیرالمومنین اذا ماتت المرأة و فی بطنها ولد یتحرک و یتخوف علی و شق بطنها و افقد الولد و قال فی المرأة یموت ولده فی بطنها فیتخوف علیها قال لا بس. دو صورت رو سائل، یعنی دو صورت امیرالمومنین در دو هر دو مورد
اون خیلی روشنه، اما این میگه قال لا بأس، این ادامش اینه قال لا بأس ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه. میگه میتونه دستشو بکنه اون رو در بیاره. و خب من همین رو میخواستم بگم، این رو میخواستم بگم، این دو احتمال با توجه به این نقل، این خیلی واقعا گویا نیست که میخواد بگه اون بالاش که گفت فرض اول اذا ماتت المرأة و فی بطنها ولدون یتحرک، اونجا صریحا داره میگه مرأة از دنیا رفته، بچه زنده است. اون وقت به ولد ضمیر مؤنث برمیگرده یا ضمیر مذکر؟ خیلی خوب، اون نقلی که شما دارید میگید در اول گفته اذا ماتت المرأه و فی بطن، بخونید شما اونو.
اذا ماتت المرأه و فی بطنها ولد یتحرک و یتخوف علی،
یعنی علی اونجا قشنگ معلومه، یعنی علی ولد، این خوف نسبت به ولده. میگه شق بطنها و یخرج الولد. خب بخش دوم چی؟ یموت و ولدها فی بطنها
فیتخوف علیها.
اینجا درسته، یتخوف علیها، اینجا خوف بر خود زنه. امام فرمود چی؟
قال لا بأس ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه اذا لم ترفق به النساء.
اذا
لم ترفق به النساء
چی؟ اذا یعنی نساء نمیتونن این کار رو انجام بدن. این بحث همون ارفقیتی که قبلا داشتیم، میگه اگر نساء نمیتونن این کار رو انجام بدند، مرد بیاد این کار رو انجام بده. من اتفاقا میخواستم بگم این نقل، حالا اون حدیث سوم اونجا، نه در کافی حدیث چندم
شماره
نداره، بالاخره باید شماره حدیث باشه دیگه. اینی که ایشون میگه یا این
آخرش نداره، قسمت آخرش که ایشون میگه، اینی که من میگم قسمت آخر شکل نداره که نمیده نوشته در یه نسخه دیگه داره همه در علا ماهز آدم پوجه دو برده تقسیم زالی.
نه اون یکی دیگه میشه. الان اینجا بالاخره ببینید این نقل، اینی که اینجا حالا اومد، این به نظر میرسه، این به نظر میرسه بالاخره خالی از اشکال نیست. ببینید بگیم فی المرأته تموت و فی بطنها الولد فیتخوف علیها. این چرا میگه تموت الولد؟ این باید بگه یموت. این درستش اینه، یا به قول شما اینجوری باشه تموت، نه فرض اینه زنده است. المرأتو این مورد فرض دومه، زنه زنده است بچه مرده. خب این که همون میشه فرض اول، این همون فرض اوله که امام دیگه تکرار که نکردن امام. این باید یه فرض دیگه باشه که تکرار نباشه. حالا محصلش اینه بالاخره. حالا چه؟ بله سهش هم ببینید، ببینید این اینو داره، پس اون درسته. بله. یعنی اون باید درست باشه. بله. یعنی اون
تموت و فی بطنها سبیون یه تحرقه، یه روایت اوله، یه روایت هم دوم.
سبیون نداره تو این دومی.
بله. عنوان بابه، بعد روایت اول علی ابن ابراهیم و نبی هم فلان بالمرأت تموت و یتحرک الولد فی بطنها ایو شق و بطنها و یخرج الولد قال فقال نعم.
خب این حدیث دومه، اول دومی همین بود که شما خوندید دیگه. خب این درسته، یعنی باید اون به سلام الله آدرسشو بگید شما. جلد کافی جلد 3 صفحه 206 حدیث 2 این نقل درسته. حالا اون یکی خب طبیعتا عرض به حضور شما اون مشکل رو داره. خب ببینید این روایت ظاهر یعنی معناش روشنه دیگه. میگه ببینید اگر زنی بمیره و بچه تو شکمش باشه باید این بچه درآورده بشه، اگر زنی بچه در شکمش بمیره طبیعتاً باز این بچه باید درآورده بشه، برای اینکه برای زن مشکلی پیش نیاد. عمده اینه امام عرض به حضور شما در هر دو صورت اینو فرموده که لا بأس ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه. این هیچ اشکال نداره مرد این کارو انجام بده، دستشو داخل در رحم زن بکنه و بچه رو در بیاره، یا شکمش رو باز کنه و بچه رو در بیاره. حالا درسته طبق این روایت به اصطلاح در هر دو صورت، چه در فرض اول چه در فرض دوم، بالاخره میتونه بچه رو دست بکنه در بیاره. این مستلزم نظر هست، مستلزم لمس هست، اما امام فرموده اشکالی نداره. خب اینجا باز روشنه، این به وضوح فرض اضطرار رو نشون میده. و البته حالا اون نقلم که ایشون خوندن اون باز مؤید اینه که این به هر حال در جایی است که نساء و زنان نتوانند این کار رو انجام بدن یا به راحتی این نتونن انجام بدن، این مسلط‌تره، کارآزموده‌تره، میتونه این کار رو انجام بده. پس مجموع این روایات دلالت میکنه بر جواز نظر و لمس. اما یه روایت اینجا باز این وجود داره که من این روایت رو خدمتتون عرض میکنم. روایت از علی بن جعفر فی کتابهی ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأه یکون بها الجر فی فخذها او بطنها او عذودها هل يصلح للرجل ان ينظر اليه يعالجه قال لا. روایت در مسائل علی ابن جعفر صفحه 166 حدیث 268. باز این روایت هم از موسی بن جعفر علیه السلامه که میگوید من از زنی سوال کردم که در رانش یا شکمش یا بازوانش زخمی است، آیا مرد میتواند نگاه بکنه به این مواضع تا، یعنی برای علاج، برای معالجه میتونه نگاه بکنه؟ حضرت فرمودن لا. ببینید، به نظر میرسه البته به اصطلاح این روایت با روایت بعدی یه روایته که صاحب وسائل اینها رو از هم جدا کرده. ما هر دوتای این روایت ها رو قبلا خوندیم و در بحث نظر ذکر کردیم استدلال به اینها رو، اما اگر اینا یک روایت باشه طبیعتا ما میتونیم به قرینه این دوتا سؤالی که علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام پرسیدند یک برداشت کلی داشته باشیم و اون اینه که امام علیه السلام در مورد اینکه مرد بخواهد زن را تداوی بکنه، نظر بکنه و معالجه بکنه فرموده نه، اما در مورد مرد که زن به او نگاه بکنه فرموده اذا لم یکن عوره فلا بأسه. حالا آیا در مورد تداوی زن نسبت به مرد میتونیم حکم به جواز بکنیم در غیر عوره؟ خب اگر این اصل جواز رو مقابل باشیم دیگه فرقی بین تداوی و غیر تداوی نداره. عمده برای اون فرضه که مرد بخواهد زن را تداوی بکنه باید اون را حمل کنیم، یعنی همین این روایت رو باید حمل بکنیم بر فرض عدم اضطرار و فرض وجود مماثل به قرینه روایات دیگری که در این مقام وجود داره. عنایت نه، اون مطابق نظر خودمونه.
اون اگر بگیم که اون حالت اختیاره، این هم روشن دیگه که دوتوش هم یه سوال بوده، یه روایت،
یعنی این میشه مال حال اختیار. ها بله درسته، یعنی اصلا بله اون خودش خریده میشه، اون برداشتی که ما کردیم بله طبق اون همینو گفتیم ما. احسن تو، بله. الان اینجا چون این دوتا روایت یکیه به نظر ما که از هم تفکیک شده، با توجه به این که در روایت سؤال از نظر و تداوی زن نسبت به مرد حالت اختیار فرض شده، به نظر میرسه اینجا در مورد مرد هم نسبت به زن فرض اختیار در نظر گرفته شده که گفته لا، اونجا فرموده اذا لم یکن عوره فلا بأسه، اینجا در مورد اینکه زن بخواهد توسط مرد مورد معالجه قرار بگیره در حال اختیار میفرماید نه. این منافات به این نداره که، با این نداره که در حال اضطرار این جایز باشه. لذا فتحصل من ما ذکرنا که بالاخره دلیل خاص منحصر در صحیحه حلبی نیست، بلکه ابی حمزه سومالی، منحصر در ابی حمزه سومالی نیست، روایات دیگرم داریم و اون روایتی هم که ممکنه به نظر برسه این معارضه و به اصطلاح باید بین اینا جمع بشه، ملاحظه فرمودید که معارضه ای در کار نیست، یا اگر هم باشه خب جمعش کاملا روشنه که یکی ناظر به فرض اختیاره، در حال اختیار نظر جایز نیست، و دیگری ناظر به فرض اضطراره که در فرض اضطرار نظر جایزه و طبیعتا لمس جایزه. خب این چون یه بخشی از روایات، یعنی در بحث از دلیل خاص یا ادله خاصه ما فقط روایت ابی حمزه رو ذکر کردیم و نوشته بود تو نوشته های من بود، یادم رفته بود اون روایات رو، دیگه رفتیم سراغ اون قسمت دوم مقام ضرورت، این لذا مون گفتیم این رو هم اینجا ذکر بکنیم. حالا در ادامه این باز اون نکته ای که درسته در متن تحریر ما خوندیم متن تحریر رو که امام فرمود یستثنا من حرمت النظر و اللمس فی الاجنبی و الاجنبیه مقام المعالجه اذا لم یمکن بالمماثل. این فرقی نمی کنه علاج زن توسط مرد باشه یا علاج مرد توسط زن، دقت میکنی؟ خب حالا ما اگر رو مبنای خودمون که قبلا گفتیم بخواهیم بحث بکنیم، در باب نظر مشکل و محظوری نیست که زنی بخواهد مردی را برای علاج نظر بکنه. اون برای غیر علاج هم گفتیم در غیر عورت جایزه. ما گفتیم نظر المرأت الی الرجل فی غیر العوره جایزون، البته احتیاطا ما بین السرت و رکبه را گفتیم نگاه نکنه. لذا در غیر ما بین السرت و رکبه به طور کلی نظر المرأت الی الرجل جایزون للتداوی او لغیر التداوی، نظر جایزه البته اذا لم یکن به شهوتن. بله لمس جایز نیست. لذا ما طبق مبنای خودمون برای نظر از ناحیه زن نسبت به مرد در غیر ما بین سرت و رکبه مشکلی نداریم، نیازی نداریم به این که با اضطرار و ضرورت و مقام معالجه و اینها وارد بشیم، دقت میکنید؟ اما اگر پای لمس به میان بیاد یا نظر به ما بین سرت و رکبه یا حتی الی العوره، چون گاهی معالجه چنین اقتضایی داره، اونجا دیگه باید مسئله اضطرار رو اون مقام معالجه رو در نظر گرفت با همه قیودش که اذا لم یمکن بالمماثل و لم یکن یک ابزاری که با اون بتوان این کار رو انجام داد. چون اگر بحث اضطرار و علاج پیش بیاد دیگه فرقی نمی کنه ما بین العوره و غیر العوره، فرقی نمی کنه زن مرد را بخواد مداوا کنه یا بالعکس. پس با به اصطلاح اون چه که امام در اینجا فرمودن به نحو مطلق که طرفین در صورت اضطرار این رو می توانند مرتکب بشن، این نظری که ما داریم اینه که در مورد علاج زن توسط مرد، علاج مرد توسط زن، این محدودیت نیست، این اضطرار لازم نیست، چون در غیر حالت اضطرار و مقام معالجه هم نظر من غیر شهوتن به غیر ما بین سرته و رکبه جایزه. این هم این نکته. حالا اون بحث فرق ضرورت و اضطرار باز مون که اونو انشالله فردا دربارش بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
من